فکرت خرابه، بدون تو خورشید محال بتابه، تو فانوس شبهای بیداریم باش، نجاتم بده.
همچنین در کنار این اجتماع عظیم مردم و بزرگوار و همشهری ها و هموطنان عزیزمون که در این مکان تشریف میارن و اعمال مذهبی و اخرویشون رو انجام میدن، در خیابان مسجد هم یک چهارشنبه بازاری تشکیل میشه که اکثر فروشنده ها اقلام و وسایلشون رو میارن و این بساط فروششون رو در خیابان تشکیل میدن که باز مردم استفاده میکنن و با بهترین قیمت و بدون زحمت به گردش به نقاط خرید و اینا در همین نقطه خریداری میکنن.
بنده که اخیراً به عنوان هیئت صلح انتخاب شدیم، مطالبی را الان داریم در دست اقدام داریم و قبلا هم انجام شده است. بزرگان و کسانی که در این مسجد اقدام کردند، بنای مسجد داشتند، افرادی که به عنوان صلح و سازش در خونبه هایی که بود و قتلی که رخ داده بود، با وساطت بزرگان و اعضا هیئت امنا و بزرگان این محله با صلح و سازش انجام شد که در زندان بخنن تقریبا 3 مورد به صلح و سازش در این مسجد اقدام شد، با درمیانی مردم، بزرگان و اهالی منطقه، روحانیان بزرگ و بزرگان محله که الحمدلله به لطف خدا و به خاطر رضای خدا به حرمت مسجد صاحب زمان گذشت کردن و صلح و سازش اقدام شد و الحمدلله به عنوان 2 برادر و 2 خانه و 2 ایل کنار هم هستند. و این بود که اقداماتی که به خاطر مسجد، به خاطر حرمت مسجد، به خاطر اهل بیت مردم از مادیات خود گذشتند، عف انجام دادند به خاطر ائمه اطهار، چون گفته حضرت علی لذتی که در عف هست انتقام نیست. به همین خاطر و با پادرمیانی ما و دیر بزرگان انشاءالله توانستیم این مراتب رو به انجام برسانیم.
مراسم ایام فاطمیه نداشتیم، خدا بیامرزه مرحوم حاج آقای یعصوبی ایشان اینو تو ایلام راه انداختن، بعد کم کم رشد پیدا کرد تا ما هم مثلا به صورت دستجات میرفتیم تا مسجد جامع. بعد از مدتی مسئولین تصمیم گرفتن گفتن آقا مسجد صاحب زمان خودش بیاد مراسم بانی این کار بشه، روز شهادت از زهرا مراسم داشته باشه، جمعیت میامدن اینجا با دستجات و عرش و خدمت شما مراسم هم برگزار میشه، سخنرانهای مهمی دهد امام جمعه یا استانی یا خارج از استان هم دعوت میکردن. یک سالی حاج آقای اومده بود این مراسم خودش رو منبر، احتمالا فیلمش هم داشته باشم. ایشون گفتن من سالهاست ایلام میام، هنوز نمیدونستم همچی مسجدی وجود داره، همچی جمعیتی وجود داره، همچین مراسم پرشوری وجود داره. یعنی بنده خدا تعجب میکرد از این موضوع.
اینجا من نکته عرض بکنم، چون فضلا حضور دارم و شما تصور نمیکردم، چون من الان چند باری که اومدم ایلام این اولین باریه که مسجدی رو اینقدر باشکوه یافتم.
وقتی که مادر همه ما فاطمه است، حسی که بین ما سمانا برادری است.
یه سال هم مراسم شیرخوارگان داشتیم تو مصاب زمان، چنان جمعیت زیاد بود مجبور شدن جمعیت رو بردن داخل خیابان، یعنی طراحی کرده بودن داخل خیابان مراسم داشته باشه. یه آیت اللهی به نام آیت الله بهجتی، ایشون هم تعجب میکرد، گفت همه جمعیت از کجا اومده؟ گفتیم تازه این مثلا چند تا مراسم تو شهر برگزار شده، یکیش اینجا برگزار شده، اینطوری مردم استقبال کردن.
نمازهای مسجد صاحب زمان در سه وعده صبح و ظهر و مغرب به صورت جماعت برگزار میشه. روزهای یک شنبه زیارت عاشورا قرائت میشه، سه شنبه شبها دعای توسل و پنج شنبه شبها دعای کمیل در این مکان مقدس برگزار میشه. همچنین در صبح روز جمعه دعای ندبه هم برگزار میشه و مردم و همشهری ها تشریف میارن و در مراسمات شرکت میکنن.
مهمان 40 دیم آشپزخانه ایره دیر شودیان جی دی میلیان دبان جی دی میلیان مردم دیان ایره اصراحات کن همام کن همام دیدیم همام ریان واز که بین همام کن اصراحات کن و شکتی هم خستگی هم داره یانشین را کربلی هم یانشین را تیران هر که استان و شهر سرستان
هم که شود کرب و بلایی خوشان سر که رود در سر سودای شهیدان خدایی خوشا عشق خوشا عاشقی بیغش جانهای فدایی خوشا آن که ندارد به سر زیر رضای تو هوایی خوشا آن که سپارد دل خود را به تو ای معنی ایمان.
با توجه به این که استان ایلام یک استان خادم الحسینی علیه السلام هستش، مسجد صاحب زمان هم از سال 1390 با تشکیل آشپزخانه پذیرایی و محل اسکان زوار اربعین حسینی در خدمت زوار هستند. تقریبا 10 روز مانده به اربعین در این مکان محل اسکان، محل پذیرایی و محل نظافت و استحمام برای زوار آماده میشه تا شاید یک هفته حدوداً بعد از اربعین این پذیرایی و محل اسکان در خدمت زوار عزیز هست که خیلی از استانهای کشورمون شناخت از مسجد مقدس صاحب زمان ایلام دارن.
چای آماده بکن بنا خواهد خوالی بار
فعلاً مسجد صاحب زمان در 3 طبقه با زیربنای 800 متر می باشد که با ارتقا دادن ضلع غربی مسجد پاساجی را اندازی شد و خیلی دفاتر دیگر اینجا شکل‌گیری شدن.
یه پناهگاهی هم شده، مثلا شما حساب کنی که از شهرستانی اومده ایلام واسه دکتر اومده، کارش طول میکشه، به جای بره تو پارکی میاد اینجا.
پروردگارا ما را توفیق طاعت و دوری از معصیت دیگر ای خدای مهربان، بر پیران ما به وقار و متانت و بر جوانان به توبه و عنایت و بر زنان به حیا و حسبت و بر اغنیا به تواضع و علو و همت و بر سپاهیان به فتح و نصرت و بر رعیت به انصاف و فطر سیرت تفضل فرما به فضل و رحمت ای مهربان تنین مهربانان عالم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها رو زیاد کنید، این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
بازم میگیم رزمندگان اسلام،
۳۳۹ مرکز بهداشتی کلینیک و درمانی،
خدای شهرزا، خدای تبت، جاییه که تبت دوباره تکرار شد، اینجا جاییه که خلبان های آمریکا زانو زدن.
منم اینجا کف میدون،
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه خیابون.
در
افسر شهید انقلاب فرمودن قوی ترین ارتش دنیا گاهی ممکنه چنان سیلی بخوره که نتونه از جاش بلند شه، و ما به عین امروز این مورد رو توی شهر شهرزا، شهر شهید همت، شهر سرداران و فلاسفه بزرگ ایران اینو دیدیم.
رضا شاه خراسانم، رضا جانم،
ما اینجا رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم. اینجا تبدیل شده به طبس دوم.
برای این اومدن اینجا که پرچم ایران رو ببرم بالا.
به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
This is a stretch of water that's only a tad more than 30 miles wide. It's so small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it, and yet, these 30 miles make up the most important location to understand in the entire known universe. By controlling these 30 miles, you can effectively rule the entire world, and by closing them down, you can effectively destroy the world. And this is why. The ocean spans most of our planet's surface, about 70% of it to be precise. In order to transport goods from one of Earth's many continents to another, this vast ocean that takes up 70% of the planet has to be traveled across. And in the 21st century, there are many ways to do so. Simply using an airplane to fly across in mere hours might be how you choose to do it, but airplanes are expensive, especially the more and more heavy an object it is that you're moving. So when it comes to cargo, 80% of the 21st century's global trade is still being carried out the way that it generally always has been for thousands of years now, by ship. At any given normal time, there are around 50,000 merchant vessels carrying as much as 6 million containers full of cargo and goods all across the world's oceans and between all the world's continents. These networks and streams of ships that you see moving in lines across the world's surface here are the literal arteries that power the beating heart of the 21st century global economy. And unfortunately, the world's oceans aren't very easy to navigate through. The geographic place of the world's continents, islands, and land masses have created numerous natural choke points that these trade arteries have no other choice but to move through. And when these choke points become blocked by whatever means, they can cause a veritable stroke upon the world economy. This is exactly what happened earlier this year when one of the most important of these, the Suez Canal, was blocked for several days when a cargo ship became unexpectedly stuck in the middle, which blocked nearly $10 billion worth of global trade and caused widespread shipping and logistical delays across the entire world from North America to Australia. But there are other strategic maritime choke points to consider across the world as well. The Panama Canal controls the flow of trade between the Atlantic and Pacific Oceans across the American landmass. The Cape of Good Hope controls the flow of trade around the African continent. The Strait of Gibraltar controls the flow between the Mediterranean and the Atlantic. The Danish Straits between the Baltic and the North Sea. The Turkish Straits between the Mediterranean and Black Seas. And the Strait of Malacca between the Pacific and Indian Oceans. However, none of these are as important nor as dangerous as the Strait of Hormuz here, for many, many critical reasons. First among them, it's the only possible way for ships to move back and forth between the Persian Gulf in the west and the Gulf of Oman in the east, which then leads out to the greater global ocean. The Persian Gulf is particularly important for this equation because 8 countries share some of its coastline: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, and Oman. And for 4 of those countries, the only maritime access they have is within the Persian Gulf, which means that the 30-mile-wide Strait Strait of Hormuz is the only possible location they can pass through in order to access the world's oceans. And if you know anything at all about the Middle East and the Gulf countries, you know that they're pretty much all completely loaded in oil. But oil is only part of what makes the Persian Gulf and the Strait of Hormuz especially so critically important. Oil is still the lifeblood of the modern world's economy. Around a third of our energy worldwide is produced by using it, and every single day, humanity consumes more than 9 million barrels of it. Oil is still by far the most common source of energy for human civilization in the 21st century. And as a non-renewable, it can't simply be produced. Oil is a resource that can only be extracted from where it already exists, and as it happens, it's not naturally found in too many parts of the world. Around the Persian Gulf Basin, across these dozens of oil fields marked in green, you can find roughly half of the entire planet's proven reserves of oil, including the single largest oil field in the world here in Saudi Arabia at Ghawar, which all on its own produces nearly 6% of the entire world's oil supply. There are dozens of fabulously rich oil fields here that stretch across all 8 of the countries that border the Persian Gulf. But that's not the only valuable resource that can be found here. Marked in red, you can also find roughly 40% of the world's proven reserves of natural gas. Natural gas is the world's third most common source of energy, behind oil and coal, and more than a fifth of the world's energy is produced by using it.
Listen. پاپای جان برای ایران می جنگم.
من یک دختر عشایری هستم، جان خودم را می دهم اما وطنم را نمی دهم. بین گرم شم ترامپ گمار بسودیم شاخ را زیرام دالون دیا.
من به عنوان یک معلم عشایری تا آخرین لحظه در خیابان با دانش آموزانم و با خانواده هامون می مانیم اینجا و همه مردم ایران اینجا آمدن برای ادامه راه شهدامون.
Every single day, one-fifth of the world's oil passes through a narrow strip of water, just 21 miles wide. This is the Strait of Hormuz, the thin line of ocean separating Iran from the Arabian Peninsula. It's barely wider than the English Channel, yet it controls the economic lifeline of the entire world. 21 million barrels of crude oil flow through these waters every 24 hours. That's enough oil to fill over 1,300 Olympic-sized swimming pools, worth more than $1.5 billion. Passing through every single day. If this strait closes for even a single day, global oil prices would skyrocket. Economies would collapse and nations would go to war. One nation controls the northern shore of this strategic waterway, the Islamic Republic of Iran. This narrow passage has become the most contested piece of water on the planet. This is the story of the Strait of Hormuz, how ancient geological forces created the world's most dangerous choke point, and how modern geopolitics turned it into a weapon. To understand why the Strait of Hormuz matters today, we need to go back millions of years to when this passage was first formed. During the Permian period, the landmasses that would become Iran and Arabia were part of a single continental plate. Around 20 million years ago, the Arabian tectonic plate began separating from the Eurasian plate, slowly drifting southwestward at a rate of just inches per year. This movement created the Persian Gulf, a shallow depression that filled with seawater from the Indian Ocean. But the plates didn't separate completely. They remained connected at one narrow point, creating a natural bottleneck between the Persian Gulf and the open ocean. That bottleneck is the Strait of Hormuz, a geological accident that would later become one of the most strategically important locations on Earth. The Persian Gulf itself is remarkably shallow, averaging just 150 feet deep, barely deeper than a 15-story building is tall. This shallow basin sits directly above what would later be discovered as the world's greatest concentration of oil and natural gas. Beneath the sand and shallow water lie an estimated 728 billion barrels of proven oil reserves. That's 48% of the world's total. And 2,800 trillion cubic feet of natural gas, 38% of global proven reserves. This geological treasure trove remained unknown for millennia, but the strait above it served as a maritime passage for ancient civilizations. For thousands of years, merchants and navies passed through these waters, connecting Mesopotamia and Persia with the civilizations of India and beyond. But it wasn't until the 20th century, and vast oil deposits were discovered beneath the Persian Gulf, that this narrow passage would become the most critical waterway in the modern world. In 1908, British prospectors discovered oil in Persia, in what is now southwestern Iran, launching the Middle East's transformation into the world's energy powerhouse. Over the following decades,